دوشنبه 17 مهر ماه 1402، پردیس، فارابی، قم، فقه و مبانی حقوق اسلامی، جلسه اول. گفتیم مقطع دکترا یا نگفتیم؟ بله. روش شناسی اجتهاد و مسائل پیرامون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خیر، فقط بذاری مطلب تمام میشه وای میسم. رسم من اینه که دو سه مرحله در درس وای میسم، اگر دوستان سوالی دارن میپرسن، راحت هم باشید، حتی به درس هم مربوط نباشه ولی سوال مهمی باشه بپرسید، بالاخره حالا این فرصت ها کمتر پیش میاد. از کجا شروع کنم با شما که جالبم باشه؟ ما سال شاید 58 اینا بود مکاسب میخوندیم خدمت همین آقای صلواتی که اخیراً فوت کرد، ما شیخ غلام رضا بود ظاهر. خب من تو مکاسب گاهی سوال برام پیش می اومد، از جمله این انصاف هایی که شیخ داره، دیدید که الانصاف فلان، من تعدادشام جمع کردم تو کتاب که چند بار گفته الانصاف. از ایشون پرسیدم این انصاف شیخ چیه؟ یه چیزی میگه بعد میگه لاکن الانصاف. شما فکر کردید؟ بالاخره درس خارج و دانشگاه و اینا نباید بی جواب باشید. یه دفعه میگه مثلا لاکن قرآن اینو میگه، معلوم میفهمه، لاکن روایت، لاکن اجماع، اما لاکن الانصاف چی؟ از ایشون به نظرم میاد. سوال کردم، گفت مگه نشنیدی یه مطلبی رو؟ گفتم نه. گفت که مگه نشنیدی که میگن شیخ ادله اربعه رو خمسش کرد، یعنی به قرآن و سنت و اجماع و عقل انصاف هم اضافه کرد. خب حالا شوخیه دیگه، این جدی که نیست، ولی این جواب نشد معلومه. بعد اگر اهل مراجعه بوده باشید، مرحوم ایروانی حاشیه بر مکاسب داره، حاشیه المکاسب، بعضی وقتا از دست شیخ به قول ما زله میشه، عصبانی میشه. اشتباه نکنم یه جایی که عصبانیه، اون جایی که شیخ راجع به چیز شرط فاسد مفسده یا نه، یا شرایط شرط شرعی. خب میگه هر شرطی که شرعی نیست، بله، شرط مجهول نباشه، خلاف کتاب و سنت نباشه، خلاف مقتضای عقل نباشه، قدرت بر انجامش باشه، مقدور باشه. اونجا به نظرم داره که ایروانی به شیخ میفرماد که آخه این چه جور سبک بحث کردنه؟ عصبانی. شما ادله الف رو آوردی، ادله ب رو آوردی، مثلا ادله الف رو همه رو رد کردی، ادله ب رو آوردی هیچی نگفتی، بعد یه دفعه میگی لاکن الانصاف. حالا با لکن الانصاف یا همون اولی رو درست میکنی دوباره، یا دومی رو میزنی اولی رو میزنی ول میکنی میری. یعنی در واقع یه موج درست میکنی، تو موج دوم موج اول رو خراب میکنی، یه موج دیگه درست میکنی، دوباره تو این موج نمیدونم چی، بعد یه دفعه میگی لکن الانصاف. معمولا هم بعد از لکن الانصاف دلیلی نمیاره شیخ، یه سری وجود جمع میکنه. توجه میکنید؟ یه سری وجود جمع میکنه که اینا هیچ کدامش جدا جدا دلیل نیست، ولی روی هم که میریزی یه چیز در میاد، حالا یا اطمینان میاره یا اطمینان هم نمیاره، ظن قوی میاره. معلوم شد؟ همون تجمیع زنون دیگه. تجمیع زنون. خب ببینید، این لکن الانصاف شیخ با این رفتاری که میکنه اینا همش میره روش یکی مرد داره. اگر به ما روش شناسی یاد داده بودند و فهمیده بودیم، ممکن بود روش ایشون رو قبول نمی کردیم، اما می فهمیدیم چرا این کار میکنه. لکن الانصاف در کلام شیخ آغاز یک موج جدیده، چون با لکن نست دیگه استدراک، نه دلیل جدید. یعنی خود انصاف رو بخواد دلیل قرار بده. بله اگر بعدیهاش او رو به قرار برسونه طبقش نظر میده مجموعه، اگر نرسونه ممکنه مبهم بذاره، با انشاءالله و ماشاءالله تموم کنه کارو. این روش شیخ. یا اونجایی که ادله قبل و باطل میکنه، ادله بعد و باطل نمیکنه، این بر میزنه اون بر، بعد میگه لکن الانصاف، حالا یا متوقف میشه یا صاحب نظر میشه، روش شیخه. آیون از اون زمان من میگید روش تحقیق، این یکیش، از اون زمان برای من انگیزه شد که اینو یه باکسی براش باز کنم. البته اون زمانم خیلی ما متوجه نمیشدیم دقیق، اما هی دنبال کردن دنبال کردن تا اینکه یه بابی رو من باز کردم. اون وقت هم که این لپتاپ و این چیزای شما نبود، ما معمولا تو دفتر یادداشت میکردیم. ولی خب یادداشت تو روش تحقیقم آقای باطن اینا رو یادداشت کنید جمع بشه خودش چیز خوبی میشه. یه دفعه آدم یه مسئله رو انتخاب میکنه میره دنبالش، مثل پایان‌نامه، مثل رساله. شما فردا رساله بردارید، ممکنه یکی دو سال هم وقت بذارید برید دنبالش، اما یه دفعه کسی یه کیسی رو براش یک باکسی باز میکنه، هر وقت یه وقت یه چیزی دید میره میذاره تو اون باکسه. من خودم اگر حالا شما اظهار لطف کردید قبول کنید، مثلا تو پژوهش دستی دارم و کتابی دارم و موفق بودم، اگر قبول کنیم فرضو بر این بذاریم اینطور بوده، همیشه یه موضوع من برمیخوردم، حتی گاهی وقتا چه میدونم تو خیابون یه چیز به ذهنم میخورده یا یه حرفی میشنیدم، اینو یه باکسی باز میرفتم خونه، فوری یه باکسی باز میکردم. دیگه هر وقت به هر مناسبت چیزی به ذهنم میرسید میرفتم اونجا یادداشت میکردم. البته خب آدم باید بلد باشه که این مسئله رو براش یه باکسی باز کرده یادش نره، بلد باشه کجا باز کرده، همیشه دائم دنبال این کارا باشه و یه چیزی رو ربط به یه چیزی بده. ولذا من مثلا همین فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت و همین روش شناسی اینا همش همینطور بود. آقا یه برخوردی من داشتم اینو بعد نقطه شروع، بعد دیگه حالا هی یادداشت که اونا اومدن سراغ من، نه من برم سراغ اونا. و البته دیگه خوب که چاق میشد که حس میکردم دیگه داره میترکه، یعنی دیگه مثلا چیزه یه کتابش میکردم. روش شناسی هم همینطور شد. روش شناسی از اینجا شروع شد سالهای 58-59 دیگه اومد کشید یادداشت بحث و گفتگو. دیگه خوب میدونید من شاید ده ها سخنرانی و اگه آشنا باشید مقاله و بعدم اومدم دو تا کتاب روش شناسی من دارم. یک کتاب هست، کتاب اول رصد روش‌های معاصره. تو این کتاب من نظریه پردازی خیلی نکردم. البته چرا؟ خود مدیریت، خود نقد، اما نظریه ندادم من تو کتاب اول. لذا اگرم بیاد بیرون روش شناسی اجتهاد، رصد و مقارنه مکاتب اجتهادی معاصر. یعنی رصد کنیم بعد اینا رو با هم مقارنه کنیم، مکاتب اجتهادی معاصر. اینم که گفتم معاصر، مثلا ما دیگه به اخبار اصولی نپرداختیم که دو روش داریم، اخباری داریم اصولی داریم، یا مثلا دو روش داریم موافق قیاس مخالف قیاس، دو روش داریم انفتاحی انسدادی، اینا رو من بحث نکردم. اما همین که الان صحبتشه، روش تجمیع زنون و مدرسه ای، یعنی ریاضی، فقه ریاضی، فقه صغرا کبرا نتیجه،
ارسطویی
مثلا، بلو اشکال نداره بگید. من همیشه میگم هر لفظ قشنگی میتونید بیارید. مقابلش همین فقه تجمیع زنون. خب این مثلا از اون بحثایی است که خیلی جای کار داره و خیلی مهمه و خیلی آثار داره. حالا اگه بنا شد وارد بشیم ممکن مثلا دو جلسه همین دوتا روش رو با هم، بعد صاحبان اون مکتب، صاحبان این مکتب، بعد آثار اصولیش مثلا چی میشه. ولی زبا بتون بگم بحث روش شناسی از نظر اهمیت هیچ کمتر از سایر مسائل اصول، اگر جزء اصول قرارش بدیم، اگر هم جزء فلسفه فقه قرار بدیم فرق نمی کنه، اون دیگه بستگی به جنسش داره، ولی از نظر اهمیت هیچ کمتر از مسائل دیگه نیست، بلکه بالاتره. چون اگر یه فقیه روش نداشته باشه، بله، گور گوره او، کنده گوره او، گور خودشو کنده چون روش نداره.
یه بار
میره این بر، یه بار میره اون بر. جالب هم که داریم کسانی که دارای یک روش ثابت نیستن، ولی خب وقتی کسی روش داره چنان که حرف دیگران رو بهتر میفهمه، دیگه به شاگردش نمیگه مگر نشنیدی که شیخ پنج تا دل، نه قشنگ همین که گفتم توضیح میده، شاگرد میفهمه، حالا یا میپسنده یا نمیپسنده. نقدی که میخواد بکنه دیگرانو میخواد نقد بکنه. اینطوری من دو تا نگرانی دارم دوستان. یکی بحث روش شناسی دیر اومد تو حوزه ها، خیلی دیر. شاید تعجب کنید مثلا یکی از غربی ها ده ها سال پیش روش شناسی فقاهت ابن ادریس رو نوشته، که من هنوز کتابشو پیدا نکردم. یعنی یک اندیشمند غربی، یک مستشرق، کیس مطالعهش رو ابن ادریس قرار میده و فقاهت ابن ادریس. ولی خب یه دو سه دهه هست در حوزه قم و حوزه های علمیه ایران البته اومده. خب حالا نگرانی من چیه؟ نگرانی اینه که کسانی دارن عهده‌دار میشن که مالی این کار نیستن. نه اینکه عنوان قدری شیکه، جدیده،
جذابه.
حالا به قول آقای نجم یه عده‌ای دارن عهده‌دار میشن که ادبیات هم که نداره، مثلا روش شناسی فقه فلانی، اصلا اون فلانی روش داره نداره؟
چقدر تراست داره که روش شما
داره؟
چقدر تراست داره؟ چقدر کتاب داره مکتوب
حالا
که شما
دیدید؟ یا مثلا حالا من خیلی ریز بشم شاید بحثی جهات دیگه هم پیدا میکنم. اینجا این نگرانیه. نگرانی دوم اینکه اخیراً پیدا شده که اصلا چه ضرورتی داره. یه بچه‌ای دیدم یک یادداشتی گذاشته بود، روش‌شناسی اجتهاد یک ضرورت یا یک انحراف، میخواد ثابت کنه یه انحرافه. خب حالا آدم چی بگه؟ یه بچه، حال ممکنه مثلا 22 سالش هم باشه، بچه میگم، نه یعنی یه بچه مثلا، آخه تو چی میدونی از روش شناسی؟ بعد اشکالش هم اینه که خب اگر اصوله که ما داریم اصول میخونیم، اگر هم اصول نیست که بر چی بخونیم؟ بعدم نگران شده بود که فردا اینا کتاب میشن، باید اونا رو هم بخونیم. این حد از حتی اینا بعضا از اساتیدشون هم میگیرن، چون میدونی که مخالف این نوع مسائل بعضی از اساتیدن، نه حالا اون بچه که اون نماینده اوناست. یکی از اساتید به من میگفت که هر چی ما فکر کنیم، اگر 1,000,000 ساعت بشینیم فکر کنیم، آقای آخون همون ثانیه اول همون حرفو زده. حالا من چی بگم استاد بگم؟ فقط پیش خودم گفتم خود تو حال حق داری به خود جسارت کنی، حتی به ما نداری جسارت کنی. چه حرف مزخرفی است که اگر 1,000,000 ساعت ما بشینیم فکر کنیم، آقای آخون تو همون ثانیه اول چرت و پرت میگی دیگه. میگه بالاخره آقای آخون خیلی بزرگ، خیلی متفکر، اما معناش این نیست که بگیم علم فیض خدا تمام شد و دیگه رفت با مردن آقای آخون، اصول مرد. این تفکران اون وقت این بحثا که پیش میاد، مثلا فلسفه فقه، الان یه موضع جدی بعضی ها دارن رو فلسفه فقه، در صورتی که واقعا فلسفه های مضاف قابل انکار ضرورتش. و تو فلسفه فقه شما میخواید چیکار کنید؟ بله ممکنه بگید بسیاری از مسائل فلسفه فقه ما در اصول هم اومده، بسیاریش هم نیومده. خب اما اینکه انکار کنیم چیزی به نام فلسفه مضاف، فلسفه فقه، درست نیست. به نظر ما دوستان و حالا بالاخره کسی که حداقل 4 دهه است، بیش از 4 دهه، 57 58 بیه تا الان 402 درگیره فلسفه، روش شناسی اجتهاد ضرورت داره. معلوم هم شد دیگه روشناسی این یعنی چه، اون متدولوژی علم المنهج.
الان یعنی قبل از این کتابی که چاپ نشده
بلندتر،
قبل از این کتابی که چاپ نشده کتاب خوبی هم هست تو این موضوع؟
بگمان من خیر،
این دو سه دهه کار درستی نشده
به هر حال، چون
چاپ شده ولی
ادبیات کتاب چاپ شده بله و قابل استفاده هم هست. ببینید قابل استفاده است، اما مثلا به این کتاب های مکتوب نمره چند بدیم؟ ممکن بگه نمره 14 15.
این کتاب چاپ شده مطالبش هم نیست، یعنی در نسبت محتواش
کتابی که از ما هست نه نیست، به این شکل نیست. ما اونجا به یه روش هایی اشاره کردیم که اصلا عنوانش محتواش جدیده. چرا؟ بعضی از عناوینش نه به عنوان روش شناسی، مواد خامش تو کلمات هست. مثلا فقه نظام نشنیدید؟ آیا ما در شریعت متحد چیزی به نام نظام داریم یا نداریم؟ یا یه سری گزاره‌های اتمیک داریم فقط، اما چیزی به نام نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام خانواده، نظام حکمرانی نداریم در اسلام؟ یا نه این حرفا چیه؟ ما هم کلان نظام داریم در اسلام، هم خرد نظام ها غیر از گزاره های اتمیک. خب این داریم، وقت این اونجا تو کتاب من تحت عنوان فقاهت با انگاره قبول نظام ها و انگاره چی؟ انکار.
آثارش هم اومده که اگه قبول بشه این آثار رو در فقه داره؟
حتما داره. اگه ما بحث کنیم که پرحوصله ایم، ضمن این که بعضی بحث ها میدونید تصورش با ثمرش، تصور ثمرش معلومه. یا مثلا تو بحث روش شناسی، روش قاعده گرا و روش توقف بر نصوص، یعنی بعضی فقها ها داریم از چند تا نص که وارد میشه در موارد خرد استیاد قاعده میکنن، در حالی که برخی از فقها ها به قول عربای امروز توقف میکنن حرفیاً بر نصوص و دیگه استیاد قاعده نمیکنن. حالا حق با کدومشونه، کدومشون درست رفتار میکنن، اون جای خود چی؟ تنقیه منات ممکنه یکی از مناشأ قاعده گرایی باشه ولی خود اون نیست یا تنها او نیست. خیلی بحث قشنگیست ولی خب چی؟ نه ربطی به مقاصد نداره، اون خودش لاینش جداست. در قاعده گرایی طرف میاد خود نص رو استنتاق میکنه و به یکی از سه تا راه که ما اینو تو فقه قراردادها آوردیم، به یکی از اون دو سه راه نص رو توسعه میده. کاری به مقاصد کلان نداره، در قاعده گرا بر محور خود نسه. منتها نصر رو توسعه میده، چاقش میکنه، ولی در مقاصد، مقاصد چیز بیرونیه، ولی ازا مقاصد گاهی توسعه میده، گاهی هم زیق میکنه، یعنی ضد قاعده گراست که بخواد توسعه بده. در قاعده گرایی نتیجهش میشه توسعه، در مقاصد گاهی نتیجهش میشه توسعه، گاهی میشه زیق، گاهی اصلا یه چیز دیگه میشه. یعنی از اون نصر چیز دیگه برداشت میکنه مقاصد اون. ولذا ما غیر از قاعده گرا و فلان یکی هم داریم، فقه مقاصد یا فقه ضد مقاصد. این طور نیست، این عامیانش. فقهی که فقیه از نصوص مقاصدی استفاده میکنه مبین مقاصد، و فقیهی که استفاده نمیکنه. بله، حالا دیگه اگه خواستید اونا رو امروز عنوان میخواد بزنید به درستون، شد روش شناسی، درسته؟ ضرورت روش شناسی، آثارش، آثارش همون بود که گفتیم، روش پیدا میکنه، میتونه نقد بکنه، میفهمه همون آثارش. و به دو سه موردم اشاره کردیم تطبیقا بر این قضیه. خب اگر بخواد باید ما در هفته آینده دیگه، من روش هایی که 20 تا روش اشاره کردم بیارم، شما هم کار بکنید، ببینید دکتریه، همش درس القایی نیست. بله، باید شما کار بکنید انشاءالله، و یه رو همین محور ها پیش بریم. ما بتونیم در این تر با شما یک ارائه خوبی از روش شناسی داشته باشیم، به نظرم کار بسیار موفقی بوده انشاءالله.
جا تو این مطالعاتتون از آقای سیستانی در روش ایشون که مثلا چطوره با آقای خویی نزدیکی، با آقای بروجردی نزدیکی، یا مثلا خودشون؟
آقای سیستانی هم رگه هایی از حرف آقای خویی رو داره، بالاخره بزرگ شده ایشونه، هم از قم و آقای بروجردی داره، ولی در مجموع به قم نزدیکتره تا به نجف. اگر نجف رو مدرسه آقای خویی حساب کنیم، چون نجف شیخ انصاری هم داریم،
آقای خویی مدرسه‌ایه؟
بله، به شدت. از اصلا ایشون کلید مدرسه دست ایشونه، ایشون هم حجره میده، و کل فقهش هم بر محور همین فقه مدرسه ای میچرخه. یه مقاله من دارم اینو هفته، آره اونو باید هفته آینده گزارش بدید. بله، نه سه نفر من تعیینم نمی کنم کدام، با آقای نجمم تماس میبینید. ما فقه، یعنی من جای شما باشم، حالا سوالم نکنه استاد، کلاسم نباشه، میخونم. بالاخره ما میخوایم انشاءالله دستمون پر باشه. شما حتی بخواید دکتری هم بگیرید، معذرت میخوام اینجور حرف میزنم، برید سر کار، بازم خوبه آدم دانشمند باشه بره سر کار، صاحب نظر باشه. اونم شما هایی که بالاخره مستعد بودید اینجا راه پیدا کردید، حتما این مقاله رو ببینید و یه گزارش خوبی، یکی از آقایون که تعیین نمی کنم کی، در حد چند دقیقه بیارید. آقایون مقارنه منهج صاحب جواهر با آقای خویی، البته اسمش نیست اینا، یه چیز دیگه است، ولی اینو بزنید علی دوست، تو فصلنامه جستارهای مشهد چاپ. الحمدلله رب العالمین.